بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این داشتیم که حرکت استداره فلک حرکت طبیعی نیست. بر این مدعا دلیل قانع کردیم و بحثمون تموم شد. بعد پرداختیم به توضیح کلام ارسطو که ایشون در بعضی از نوشته هایش ادعا کرده که حرکت فلک حرکت طبیعی است. اگر چه حرکت فلک و نفسانی هم دانسته قائل به طبیعی بودنش هم شده. ما گفتیم که برای طبیعی بودن حرکت فلک دو تا توضیح میتونیم بیاریم. توضیح اول که خونده شد این بود که نفس جسم فلک طبیعتی دارد که درش حلول کرده و اون صورت نوعیشه. علاوه بر این طبیعت، طبیعت دیگری دارد که اصطلاحاً به طبیعت گفته نمیشه ولی ما میتونیم برش اطلاق طبیعت کنیم و اون نفسشه. این طبیعتی که عبارت از نفس مقتضایی دارد که حرکته. این مقتضای حرکت سلامه. این مقتضای طبیعت اخرى یعنی حرکت مخالف با جسم فلک نیست. چون مخالف نیست میتونیم بگیم که مقتضای طبیعی فلکه. چون طبیعت اگر چیزی رو اقتضا کرد جسم مخالفت نمی کنه، حالا نفسم اگر اقتضا کرد جسم مخالفت نکرد میتونیم جسم رو طبیعت بنامیم. سلام علیکم. میتونیم جسم و طبیعت بنامیم و نتیجه این میشه که میتونیم نفس و طبیعت بنامیم و نتیجه این میشه که حرکت نفسانی همون حرکت طبیعی است. چه بگیم حرکت نفسانی و چه بگیم حرکت طبیعی فرقی نمی کنه. اونجا حرکت نفسانی بدون که انه است، اما حرکت طبیعی با کرنه که انه حرکت طبیعی. و عرفتی که این حرکت به حرکت طبیعی دونسته این چنین نظری داشته. این توضیح اول بود که در اصل گذاشته خونده بود. اما توضیح دوم، هرگاه جسم بخواهد حرکت کند باید میلی در او ایجاد شود. حالا چه قافل او رو حرکت بده، چه طبیعت حرکت بده و چه هم اراده منشأ حرکت بشه، بالاخره میلی باید در جسم به وجود بیاد و جسم به توسط اون میل حرکت کنه. میل چیه؟ میل رو متکلمین اعتماد میگن و در جلد پنجم شرح مواقف هم یه فصل درباره همین اعتماد یا به تعبیر فلاسفه میل منعقد شده که توضیح داده شده که اگر جسمی رو که دارد حرکت می کند شما با دستتون نگه دارید، احساس می کنید که فشاری بر دست شما وارد می کنه و می خواد به حرکت خودش ادامه بده. می خواد اون سکون قهری رو که شما برش ایجاد کردید از بین ببره و به حرکتی که قبلا داشته ادامه بده. اون فشار رو ما اسمشو می داریم میل. در هر جسمی تا اون میل ایجاد نشه حرکت صورت نمی گیره. اما حالا این میل چه خصوصیاتی داره؟ گفته میشه که این میل حرکت نیست، چون در حالی که شما جسم ساکن کردید میبینید اون میل موجوده و بر دست شما فشار وارد میکنه. پیداست که حرکت نیست، چون جسم که حرکت دیگه نمیکنه. الان ساکن شده، بلقص ساکن شده، حرکت نمیکنه ولی میل الان توش هست. همچنین قوه محرکه نیست، زیرا که قوه محرکه بعد از اینکه حرکت تموم شد موجوده، در حالی که میل دیگه بعد از تمام حرکت موجود نیست. یعنی وقتی که جسم به اون محل طبیعی خودش رسید و از حرکت باز ایستاد میل موجود نیست، اما قوه محرکه هنوز موجوده، اگرچه فعالیت نمی کنه ولی موجوده. پس معلوم میشه که این میل قوه محرکه نیست، حرکت همچه نبود، پس یه چیز جدیدیست، امر سومیست. خب حالا در هر حرکتی این میل موجوده، این یک مطلب. مطلب دوم این که در حرکت استدارعی هم این میل هست، اما این میلی که در حرکت استدارعیست از کجا به وجود آمده؟ نفس در او ایجاد کرده. چون گفتیم اگر حرکت ارادی باشه، اراده و نفس میل رو در اون متحرک ایجاد میکنه. اگر حرکت قصری باشه، قاصر میل رو ایجاد میکنه. اگر حرکت طبیعی باشه، طبیعت ایجاد میکنه. حالا که حرکت فلج، حرکت طبیعی، حرکت نفسانی و ارادی است، پس باید نفس این میل رو ایجاد کنه. اینه مطلب دوم. مطلب سوم این که این میل رو میتوان طبیعت نامید، زیرا که خصوصیات طبیعت رو درش میبینیم. اگر چه طبیعت نیست، طبیعت یعنی صورت نوعیه و میل صورت نوعیه نیست، چون همونطور که عرض کردم وقتی که جسم محل طبیعی خودش میرسه، به محل مطلوبش میرسه، ساکن میشه و میل از بین میره، در حالی که صورت طبیعی یعنی صورت نوعیه که همون طبیعت هرگز از بین نمیره. تا وقتی این جسم هست، طبیعت همراهشه. پس مسلم این میل طبیعت نیست، ولی میشود این میل رو طبیعت نامید. چرا میشود طبیعت نامید؟ چون نفس نیست، مثل طبیعت که نفس نیست، چون خارج از شی هم نیست، مثل طبیعت که خارج از جسم نیست، چون اختیار و اراده ندارد، مثل طبیعت که اختیار و اراده ندارد، چون نمیتواند حرکت ندهد، مثل طبیعت که حتما باید حرکت بدهد، و چون نمیتواند حرکت به سمتی که مطلوب نیست بدهد، همونطور که طبیعت نمیتواند حرکت به سمتی که مطلوب نیست بدهد، تمام اون خصوصیات پنجگانه‌ای رو که ما در طبیعت داریم در میل میابیم. پس میتوانیم میل رو طبیعت بنامیم. خب اگر میل در فلک طبیعت شد، حرکت فلک مثل حرکت همه اجسام مستند به میله، یعنی مستند به اون چیزی که ما اسمش طبیعت میذاریم. پس حرکت فلک میتونه حرکت طبیعی باشه. حرکت طبیعی یعنی حرکت میلی. همه ی حرکت ها طبیعی هم به این معنا، یعنی همه حرکت ها به وسیله میل هست. اگر میل ما در فلک طبیعت بنامیم، حرکت فلک میشه طبیعی. منتها این طبیعی است که از جانب نفس افاضه شده، نه طبیعی که در اصل خلقت باشه. صورت طبیعی، صورت نوعی که طبیعت در اصل خلقت همراه جسم هست، ولی این طبیعتی که ما میگیم اون طبیعت اصلی و خلقتی نیست، طبیعتی است که از جانب نفس افاضه میشه و دائما با تصورات نفس تجدید میشه. یعنی هر چی نفس تصور میکند، تصورش رو ادامه میدهد، این میل تجدید میشه و نتیجه میشه که حرکت هم ادامه پیدا میکنه. پس این توجیه دومی است که ما برای کلام ارسطو میتونیم داشته باشیم، که حرکت طبیعی فلک رو به معنای حرکت میلی بگیریم، میل رو هم که معنا کردیم، و بگیم این میل رو نفس در فلک ایجاد میکنه و فلک بر اثر این میل حرکت میکنه، و چون این میل طبیعت نامیده میشه، پس میشود گفت که فلک بر اثر طبیعت حرکت میکنه. حرکت فلک میشه حرکت طبیعی. کلام ارسطو توجیه میشه به این توجیه دوم. صفحه 383 بودیم، رسیدیم صفحه 4. و ایزن توجیه دومیست برای کلام ارسطو که حرکت فلک رو حرکت طبیعی نامیده. و این کل قوتن این نما تحرکو به توسط میل، هر قوه محرکهی به توسط میلی که در جسم ایجاد می کند جسم رو حرکت می دهد. کل قوتن یعنی چه قوه طبیعت باشد، چه قوه قاصر باشد، چه قوه نفس باشد، هر کدام از این محرک ها اگر بخواهند جسم رو حرکت بدهند، به توسط میلی که در اون جسم ایجاد می کنند اون جسم رو حرکت می دهند. خب میل چیست؟ و المیل هو و المعنى الذي، یعنی امر معنوی است که، یعنی امر واقعی است که غیر از لفظه، یه چیزی است که لفظ از این حکایت میکنه، معنایی که حس میشود در جسم، یعنی محسوس محسوس نیست، محسوس به معنای خودش محسوس نیست، فشارش محسوسه ولی خودش محسوس نیست، فشارش لامسه حس میکنه اما خودش هم لامسه حس نمیکنه، بقیه قوای ظاهران حسش نمیکنن، لذا صورت نیست، معناست. و المیلو هو المعنى الذي نه لفظ نه صورته بلکه معناست. و المیلو هو المعنى الذي يحس في الجسم المتحرك، در جسم متحرک حس میشه. و این سکن قصرن او حس زال کلمیل و فیه، اگر اون جسم قصرن ساکن شود با دست نگهش داریم حس میشود این میل در اون جسم، حس میشود که یقاوم المسکن، با مسکن مقاومت میکنه، یعنی با اون دستی که مثلا نگهش داشته. مع سکونی با این که با این که جسم ساکن شده، با وجود این میبینیم این میل داره تأثیر میذاره. چرا مقاومت میکند؟ طلبن للحرکت، طلبن للحرکت مفعول له هست برای یقاوم، مقاومت میکند با مسکن، با این که ساکن شده بازم مقاومت میکنه به خاطر این که طالب حرکته. فهو و غیر الحرک لا محاله و غیر القوت المحرکت، دو تا مدعا در اینجا داریم، یکی این که این میل غیر حرکته، یکی این که غیر قوه محرکه است. مدعای اول دلیلش گذشته، لذا با فای تفریعیه متفرع میکنه مدعای اول بر قبل، یعنی میخواد بگه دلیلش گذشته که ما با فا میاریم. چون در حین سکون این میل احساس میشود، صحب غیر الحرکه لا محاله، غیر حرکته، چون حرکت در حال سکون که نیست، ولی میل که در حال سکون هم هست پس ملی میشه غیر از حرکته. حرکت با سکون جمع نمیشه اما این میل با سکون جمع شده پس ملی میشه غیر حرکته. این پس صحابا غیر الحرکت دلیلش قبلا گذشته، احتیاجی به استدلال نداره، لذا با فای تفریعی میره. اما و غیر القوت المحرکه، غیر قوه محرکه است، این مدعای دوم دلیلش نگذشته لذا پسترش لعنه رو میشه. این لعنه القوت المحرکه دلیل مدعای دومه، دلیل مدعای اول نیست، دلیل مدعای اول همونی که قبلا گذشته بوده. لأن چرا غیر قوه محرکه است؟ چون قوه محرکه موجود است این در اتمام حل حرکه، وقتی که این قوه حرکت رو تمام میکنه و جسم رو به اون محل مطلوب که منتهای حرکتی میرسونه. قوه محرکه در اون هنگام هم موجوده ولی لا یکون المیل موجودن، میل در اون هنگام دیگه و جسم موجود نیست، میل از این وقته قوه حرکت موجوده. معلوم میشه این دوتا یکی نیستن، اگر یکی بودن یا هر دو موجود بودن یا هر دو از این وقته بودن، نمیشد یکی از این داره یکی موجود بمونه. خب پس همه اجسام به توسط میلی که از ناحیه قوه محرکه درشون ایجاد میشود حرکت میکنن. فهاکزا ایزن الحرکت الاولا، همونطور که حرکت های ثانوی، حرکت های مشهودی که ما داریم همه این چه میگن که به توسط میل انجام میگیرن، حرکت اولا هم اینطوره که به توسط میل انجام میشود. حرکت اولا رو عرض کردم یعنی حرکت فلک، حالا فلک نهم یا هر فلکی. در یه تفسیر دیگری باز برای حرکت اولا گفته شده که من اونم عرض بکنم، تفسیر دیگر در یه تفسیر دیگری حرکت اولا اینطوری تفسیر شده، حرکت فلک نهم و حرکت فلک هشتم رو حرکت اولا میگه. در هفت فلک دیگر که از زحل تا قمره حرکت ممثلها رو حرکت اولا میگیم، حرکت تقدیرها و خارج المراکزها رو، مرکزها رو حرکت ثانوی میگیم. یعنی حرکتهای جزئی فلک که به توسط فلک تدبیر و فلک خارج المرکز انجام میشه حرکت ثانی مینامیم، اما حرکت ممثلها رو که حرکت کلی فلک به عهده اونهاست حرکت اولا مینامیم. بنابراین در تمام افلاک حرکت‌های کلی میشدن حرکت‌های اولا. در فلک نهم که دیگه خارج المرکز نداره، ممثل نداره، تدبیر نداره، فقط یک فلکه، همچنین در فلک هستیم که اختلاف در این دوتا همه حرکت ها رو میگیم حرکت اولا. در مابقی حرکت های کلی که مال ممثله میگیم حرکت اولا، حرکت های فلک درون ممثل باشه حرکت افلاک جزئی هست میگیم حرکت ثانوی. این هم یه تفسیر که برای حرکت اولا شده. فهم نمی کنه در اصلاف حرکت اولا یعنی حرکت فلک، حالا یا فلک نهم یا فلک نهم و هشتم و ممثل ها یا همه افلاک. فهاکر را ایزن هر حرکت الاولا، حرکت الاولا هم این چنینه، یعنی او هم توسط نیله بیان میکنن فا اینما، یعنی بیان میکنن که حرکت الاولا هاکر را، یعنی که این فا اینما تفسیر هاکر را فا این محرکها لا یزال یحدث فی جسمها میلن بعد میل. محرک این حرکت اولا همواره احداث می کند در جسم این حرکت، یعنی در فلک که جسم این حرکت است ایجاد می کند میلن بعد میلن همونطور که ارز کردن و ذالک. تا اینجا تمام شد، تا اینجا بس مقدم اول تمام شد. مقدم اول اینه که در حرکت افلاک میل دخالت داره. مقدمه دوم این میل طبیعت بنامیم، نتیجه اینه پس در حرکت افلاک طبیعت دخالت داره، طبیعت به معنای میل. تا اینجا هر بیانی گفته شد تقریبا حالت مقدمه اول داشت که در همه متحرک ها میل دخیل است و در حرکت اولا هم متحرک و در حرکت اولا یعنی افلاک هم میل دخیله. این مقدمه اول. حالا ذالک المیل لا یمتنع ان یسمی طبیعتا، مقدمه دوم این میلی رو که در افلاک هست ممکن نیست که طبیعت بنامیم. چرا؟ چون این پنج خاصیت داره. خاصیت اول لعنه لیسه به نفسه، این میل نفس نیست. دو لا من خارجه، از خارج نیامده، مربوط به خود همین موجود متحرکه. سه ولا له ارادتون او اختیار، اراده و اختیار این که نداره. اینجا اراده رو اختیار رو با او از گرفته بر اراده، نشون میده که بینشون فرق قائله. اختیار حاصل اراده است، یعنی اگه کسی اراده داشته باشد اختیار میکنه. اون وقت یک فرق دیگری هم بینشون هست و اونی که اراده رو در موجودات عالی میگن اختیار مطلقه، ولی اراده در موجودات عالی گفته میشه که در مقابلش کراهته. در موجودات دانی شهوت و اینها گفته میشه، حتی اختیار هم ممکنه گفته بشه. بله، چهارمین خاصیت ولا یمکنه ان لا یحرک، ممکن نیست میل را که ایجاد حرکت نکند. یعنی اگر شیء از محل طبیعی خارج شد میل ایجاد حرکت میکنه، همونطور که طبیعت ایجاد حرکت میکنه. برای طبیعت ممکن نیست که ایجاد حرکت نکنه، برای میل هم ممکن نیست ایجاد حرکت نکنه مگر به مانع برخورد کنه، الا مادامی که مانع نباشه اون از ایجاد حرکت دارند. پنجم او یحرک، یعنی ولا یمکنه ان یحرک الی غیر جهت محدودت، نمیتواند به غیر جهت معین حرکت بده. اگر جهت به سمت پایینه میبینیم به سمت پایین حرکت میده، اگر مثل دود جهتش به سمت بالاست به سمت بالا. بالاخره خود میل به همون جهتی که سنگ باید حرکت کند و میل حرکت به اون سمت حاصل شده حرکت میدهد، نه به سمت دیگر. جهت معین داره حرکتش. بله، در هر جسم متحرکی از جمله فلک. یه خاصیت ششمی هم هست ولا هو مع ذلک مضاد لمقتضا طبیعت ذلک الجسم، یعنی این میل مع ذلک، یعنی با این که حرکت میدهد و با این که حرکت به سمت محدود میدهد، با اون اموری که گفته شد مضاد با مقتضای طبیعت ذلک الجسم. چون مضاد نیست میتوانیم طبیعت بنامیمش، اگه مضاد بود ندیگه طبیعت نمینامیده میشه. اهل قریب در نسخه ما القریب واقع این داره بله القریب واقع این در نسخه ما داره، در بعضی نسخ قریبون با تنوین داره اونم واقع، در بعضی نسخ القریب واقع داره. القریبی که در نسخه ماست شاید معنا نشه، یعنی این هیچ مناسبت نداره اینجا. یا باید قریبون بدون الف لام باشه، یا اگر الف لام داره باید با قاف باشه. اگر قریبون باشه به رفع میخونیم صفت مضادونه، لا هو مع ذالک مضاد قریب به مقتضا طبیعت ذالک الجسم، مضاد و بیگانه با طبیعت ذالک الجسم نیست. خب این خوبه، راحت معنا شد. اگر الف لام داشته باشه با قاف باشه و صفت هست برای مقتضی، دیگه صفت برای مضاد نیست. یعنی مع ذالک مضاد نیست با مقتضای قریب طبیعت ذالک الجسم. مقتضای قریب طبیعت حرکته، میل مضاد با حرکت نیست. هر دو درسته، چه القریب بخونید با قاف، چه قریبان بخونید با قیم. تا قریبان صفت میشه برای مضاد، القریب صفت میشه برای المقتضی، لمقتضی. اما القریب با قیمی که ما داریم که هم الف لام داره هم با قیمه، معنی صافی نداره. ولا اگه توجیهش کنیم اونم با فی سخن و الا بادم صاف معنی نمیشه. خب حالا پس مانعی نداره که شما این رو طبیعت بنامید. اینو مقدمه دوم تموم شد. مقدمه اول در سلش میل هست، مقدمه دوم این میل رو میتوان طبیعت نامید. حالا اگر این سمنه که حاضر معنا طبیعتن، اگر این معنا را یعنی همون میل رو که در سلش هست طبیعت بنامید، کان لکه انتقول می توانی بگویی ان الفلک یتحرک بالطبیعه. ان الفلک یتحرک بالمل، درسته؟ به جای مل طبیعت میذاریم میگیم ان الفلک یتحرک بالطبیعه. حس ارسطو بودن میاد، حس ارسطو توضیح میشه. ولی باید بدانیم که این طبیعتی که ما میگیم طبیعت خلقتی نیست که از اول همراه این فلک بوده، بلکه طبیعتیست که نفس او را افاضه میکنه و دم به دم این طبیعت رو ایجاد میکنه. الا ان طبیعته فیض عن نفس. این طبیعت فلک، این طبیعت دومی که الان داریم میگیم، نه طبیعت اصلی، این طبیعتی که همون میل است، فیضیست از جانب نفس که یتجدد این فیض، زمیر یتجدد به فیض در میجده، یتجدد این فیض به حسب تصور نفس لکمالات العقل. مثل لکمالات العقل عبارت نیستم، ولی همینطوره، معنا اینه. نفس تصور میکند کمالات عقل که بعدم توضیح میدیم، با تصور کمالات عقل تصوری در پی تصوری، میلی در پی میلی در بدن فلک ایجاد میکند و به توسط این میلی که ایجاد کرده فلک رو به حرکت را می دارد. پس توجه شدید که این میل فیضی از جانب نفس که افاضه می شود و تجدید هم می شه به وسیله تصورات نفس که تجدید می شوند، این میل هم تجدید می شود. خب این دو توجیهی که می خواستیم برای کلام ارسطو بکنیم تمام شد. این فقط بانه باید سر خط نوشته بشه، مثل کتاب ما جور نیست که سر خط نوشته نشده. صفحه 392 رو بیارید. البته زوده که من این عبارت 392 رو بخونم. صفحه 392 سطر 4 زوده بخونم، ولی خب بازم عبی نداره. وقد اتضح لك من هذه الجمله ايضا ان المعلم الاول اذا قال ان الفلك متحرك بترعه فماذا يعني، او قال انه متحرك بالنفس فماذا يعني، او قال متحرك بقوه غير متناهيه تا اخر فماذا يعني. يعني سه قول ارسطو داره. یکی این که فلك حرکتش طبیعی است، دوم این که نفسانی است، سوم این که عقلی است، به قوه غیر متناهی یعنی عقل. این ستا مطلب رو داره. حالا با این توضیحاتی که ما دادیم روشن شد که منظورش از این سه حرف چیست. البته ما فقط اون حرف اولش رو تا حالا تبیین کردیم، به همین جهت گفتم زوده که من اینو بخونم، ولی خواستم بیان کنم که که خود مصنف هم بعداً توضیح میده که این مطالبی که در اینجا گفتیم برای توجیه سلام ارسطو بود. بعدن هم که باز نفی میکند که حرکت فلک عقلی باشه، یه جا میرسه میگه عقلیه به یک معنا داریم، بازم میخواد کلام ارسطو رو توجیه کنه. اخبار که تمام میشه حرفا، میگه حالا روشن شد که ارسطو چرا سجور هست شده، هر سه حرفش درسته، منتها هر کدوم به یک اعتبار. این فقط با نباید سر خط نوشته بشه از کردن. معلوم شد که حرکت فلک تا اینجا معلوم، این نتیجه گیری از کل مطالبه، یعنی این دو تا توجیه ارسطو رو فعلا کار نداریم، برمیگردیم به قبل از این توجیه، یعنی اون وقتی که میگفت که حرکت فلک طبیعی نیست. حالا میخوام تفریح کنیم برای اینکه حرکت فلک طبیعی نیست. گفتیم حرکت فلک طبیعی نیست، این یک. و بعدم گفتیم حرکت فلک قصری، در جای خودش هم ثابت شده که حرکت فلک قصری هم نیست. این دو، چون اگر بخواد قصری باشد باید قاصری وجود داشته باشه و در محدوده افلاک قاصری وجود نداره، پس حرکت اونجا نمیتواند قصری باشه. لاجرم باید قسم سوم باشه و ما بیش از سه قسم حرکت نداریم، یا طبیعی، یا قصری، یا ارادی، که همون نفسانی است. میفرماد وقتی ثابت شد که طبیعی نیست، در جای خودش هم بیان شده که قصری نیست، نتیجه میگیریم پس حرکت فلک نفسانی است. این همون مطلبی است که من جلسه گذشته زودتر از موعد میگفتم ایشون داره نفی میکنه حرکت طبیعی رو تا اثبات کنه حرکت نفسانی رو. این الان در اینجا اون اثباتش اومد، بخشای نفیش گذشت، معلوم شد که حرکت حرکت طبیعی نیست، حالا بخش اثباتیش اومد که حرکت حرکت نفسانی است. فقط وانا ان الفلک لیس مبدا حرکت طبیعیه، بانه هم در صفحه قبل هم در کتاب طبیعیات روشن شده که فلک مبدا حرکت طبیعی نیست، یعنی حرکت دورانی فلک حرکت طبیعی نیست. این یک. و کان قدوان، باز در همون طبیعیات آشکار شده که انهو لیس قصرن، حرکت فلک قصری هم نیست. این دو تا رو که به هم زمینه کنید با توجه به مطلب سوم که میدونیم حرکت یا طبیعیست یا قصریست یا ارادیست، ناچار نتیجه میگیریم که اگر اون دو قسم دیگر یعنی طبیعی و قصری نبود، حتما این حرکت ان ارادت لا محاله هست، حرکت ارادیست. خب بحث اولمون تموم شد. در بحث اول ثابت شد که حرکت فلک حرکت طبیعی نیست. بحث دومی که در عنوان فصل آوردیم این بود که محرک قریب فلک عقلم نیست. بله، محرک بعید فلک عقله، ولی محرک قریبش عقل نیست. این را میخوام اثبات کنیم که چرا محرک قریب فلک عقل نیست. قوه عقل قوه ایست که تغییر نمی کنه. چون تغییر نمی کنه نمی تونه منشأ تغییر باشه، پس نمی تونه محرک باشه. تخیل هم نمی کنه. تخیل یه امر جزئی است که می تواند جایش رو به جزئی دیگر بدهد. اگر تخیل ممکن بود برای قوه عاقله، تخیل می کرد، دوباره این تخیل رها می کرد، به تخیل بعدی می پرداخت، تخیل بعدی هم رها می کرد، به تخیل سوم می پرداخت و ها کذا، با پرداختن به تخیلات پی در پی تحریک های پی در پی رو بر بدن فلک وارد میکرد. اما فرض اینه که عقل تخیل نداره، عقل تعقل داره، یعنی یک کلی رو تعقل میکنه، نه جزئی رو تعقل کند که احتیاج داشته باشد، نه جزئی رو تخیل کند که برای ما بعد احتیاج به تخیل بعدی داشته باشه، بلکه یه تعقلی میکنه که از حالا تا آخر کافیه. در تخیل هی تبدیل میکنه، اما در تعقل، تعقل کلیه، هم کلیه که الان سعه داره، هم کلیه که برای بعد از این سعه داره، پس احتیاج نداره به تبدیل. اما در تخیل احتیاج به تبدیل هست. در تخیل چون تبدیل میشه میتواند حرکتهای مختلف رو ایجاد کنه، یعنی حرکتهای که در تخیل. اما در تعقل چون تکرار نمیشه ایجاد حرکت ممکن نیست، پس عقل چون تغییر ندارد و همچنین چون تخیل ندارد نمیتواند حرکت را ایجاد کند. امر ثابته، امر ثابت که نمیتونه امر متغیر رو ایجاد کنه، پس حرکت نمیتواند عقلی باشد. اینو میفرمان ما در جای خودش بیان کرده بودیم و توضیح داده بودیم، ولی مجدد وارد بیانش میشه. یعنی در علم طبیعی هم گفته بودیم، اما در اینجا مجدد وارد بیانش میشه. و نقول انه لا یجوز ان یکون نبدا حرکته القریب قوتون قوتن عقلیتن فرقتن. مبدع حرکت فلک، حرکت قریب فلک نمیتواند این ولی حرکت قریب شما گفتن مبدع قریب القریب صفت حرکت نیست، صفت مبدع. نمیتواند مبدع قریب حرکت قوه عقلیه صرفه باشد. البته قوه عقلیه غیر صرف میتونه مبدع قریب باشه. قوه عقلیه غیر صرف همون نفسه که تعقل داره، منتها تعقل خالی نداره، صرف نیست، تخیل هم داره، توهم هم داره، احساس هم داره، که تخیل و احساسش میتونه کمک بکنه به حرکت های پیدرپی و به تخیلات. اما قوه عقلی صرف که وابسته به بدن نباشه و خالصا عقلی باشه نمیتونه مبدع تحریک، مبدع مباشر تحریک باشه. عقلی صرفی که لا یتغیر و لا یتخیلات و لا یتخیل الجزئیات. این لا یتغیر و لا یتخیل الجزئیات صفت یعنی تبیین صرف بودنه. وقتی صرف باشه نه تغییر میکنه نه تخیل میکنه. البته قید برای لا یجوز، البته لا یجوز که مبدع حرکت، مبدع قریب حرکت فلکی همچین قوه ای باشه. و که اناخر اشرنا الى جمل مما تعین فی معرفت هذا المعنا فی الفصول المتقدمه. گویا ما در فصول مقدمه اشاره کردیم به پاره از آنچه که میتواند کلک کند در معرفت این معنا، این در معرفت این که عقل نمیتواند محرک باشد، محرک قریب باشد. این مسئله رو در فصول متقدمه گفتیم، یعنی در طبیعیات مبحث نفس در اونجا رای میکردیم. و اوزهنا، اوزهنا شروع به طبیعی نیست که مجدد میخوان فکر بکنن. اونجا گفتم اینجا دو مسئله میخوان بیانش کنن که خیلی فاصله افتاده، اون یه علمه این یه علمه، یعنی اون بحث طبیعت این بحث الهیات خیلی فاصله افتاده، جا داره که دوباره تکرار بشه. اول حرکت رو معنا میکنن، بعد بیان میکنن که این حرکت با این تفسیری که داره نمیتونه از یه معنای ثابتی ثابت شود. حالا که اون معنای ثابت طبیعت باشه، که عقل باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره از چیز ثابت نمیتواند این حرکت که متغیر است و تفسیرش این است ثابت شود. اما تفسیر حرکت میفرمان حرکت یک معناست، حرکت یک معناست. شما حرکت رو نمیتونید ببینید، متحرک رو میبینید، متحرک رو میبینید، صدایش رو میشنوید، فشارش رو لمس میکنید، ولی هیچ کدوم اینها احساس حرکت نیست، بلکه حرکت معناییست که او رو با قوای درونی میفهمید. صدا رو میشنوید، ببینید پشت دیوار یه صدایی داره نزدیک میشه، میفهمید که صاحب صدا داره حرکت میکنه، آمد دیگه به قوت خودش رسید، بعدا میبینید که داره دور میشه، یعنی داره ضعیف میشه، میفهمید که داره میره. خب نه جسم رو دیدید، نه دست روش گذاشتید، فقط صداشش میدید، ولی پی به حرکتش بودید. یا متحرک رو دارید میبینید، متحرک رو دارید میبینید، میبینید رنگ این متحرک داره جاش عوض میشه، فقط همین جا عوض کردن این رنگ رو میبینید، حرکتش رو نمیبینید، از این استفاده میکنید که داره حرکت میکنه. یا دستتون رو میذارید روی شئی، میذارید دست داره رد میشه، داره عبور میکنه، میفهمید داره حرکت میکنه. هیچ کدوم از اینا احساس شدنی نیستن. اون چی که شما احساس میکنید فشاریست که این جسم بر شما آورده، صداییست که از این جسم میشنوید، رنگیست که مکانش داره تغییر میکنه، ولی خود حرکت دیدنی نیست. بنابراین دیدنی نیست، شنیدنی نیست، بالاخره احساس شدنی نیست، بنابراین معناست. حرکت معناست. اما یک معناییست متجدد النسب. این متجدد النسب رو توجه کنید، یعنی متحرک که را میفته توی یک مقوله حرکت میکنه، دائما نسبتش را، متحرک نسبتش را با اون مقوله عوض میکنه. در اون مقوله، در با اون مقوله اشتباه گفتم، در اون مقوله عوض میکنه. یعنی مثلا فرض کنیم ما حرکت میکنیم که مکان، در مقوله این داریم حرکت میکنیم، یا در مقوله مکان بفرما داریم حرکت میکنیم، دائما نسبتمون رو با مکان عوض میکنیم. الان با این مکان نسبت داریم، بعد با یه قدم اونورتر مکان نسبت داریم، بعد با یه قدم اونورتر با هم کسیم نسبت عوض میشه. پس ما داریم حرکت میکنیم، یعنی داریم تجدید نسبت میکنیم، نسبت ها متجدد میشن. وقتی این حرکت معناییست که متجدد و نسبه، وقتی شما متحرکی رو که نسبت میدید به مواضع مختلف، به تبع حرکت هم نسبت داده میشه. پس نسبت حرکت هم متجدده، همونطور که نسبت متحرک متجدده. پس حرکت میشود معنای متجدد و نسب، که هر جزئی از این معنا، هر جزئی از این معنا مخصوص است به نسبتی، با نسبت دیگه خلق نمیشه. این جزء مربوط به این نسبت، جزء بعدی مربوط به نسبت بعدی، جزء سوم مربوط به نسبت سوم، و هاچرده ثباتی برای نسبت ها نیست، همونطور که ثبات بر حرکت نیست. این معنی حرکته. حرکت معناییست متجدد و نسب، به طوری که هر جزئی از این حرکت مخصوص باشد به یکی از این نسبت ها. بله؟ نسب بهتره، البته نسبه ما سبب بره، متجدد و نسب بهتر. متجدد و سبب هم اشکال نداره، ولی اصلا بحث ما در نسبه. دو تا نسخه داریم که سبب داره، بقیه همشون نسب داره. خب این معنی حرکت. حالا بعدا بعد از اینکه معنی حرکت بیان شد، ثابت بیان میکنیم که این حرکت از یک معنای ثابت نمیتونه صادر بشه، چون ثابت، معنای ثابت نمیتواند معنای متجدد رو ایجاد کنه. معنای ثابت ثابت ایجاد میکنه، این حرکت را در یه امر متجددی ثابت میشه. اون امر متجدد چیه؟ اون امر ثابت چیه؟ میگن که طبیعت امری ثابت، طبیعت امری ثابت، چون اجزاء طبیعت در یک آن جمعند، فرار دارند، پس طبیعت نمیتونه منشه حرکت بشه. عقلن یک امری ثابت، اونم نمیتونه منشه حرکت بشه. اما ما قبلا گفتیم طبیعت منشه حرکت میشه، حس فکری شما میگید الان طبیعت منشه حرکت میشه. ایشون میفرماد ما که قبلا گفتیم طبیعت منشه حرکت میشه، به خاطر این بود که به این طبیعتی که ثابت است یک حالت تدریجی ملحق میشه. این رو از مکان اصلیش برش میدارید، میبریدش بیرون، بعد ولش میکنید وسط مثلا هوا و زمین. این وقتی میخواد بیاد پایین، یک حالت قرب و بعد پیدا میکنه با مبدا، یعنی حالت تدریج پیدا میکنه. این حالت تدریجی، این حالت تبدلی، این حالت تجدیدی، این حالت است که طبیعت ملحق میشه و منشأ حرکت میشه. طبیعت به تنهایی چون امر ثابته نمیتونه منشأ حرکت بشه. لذا این طبیعت وقتی که سنگ تو زمینه منشأ حرکت نمیشه، وقتی سنگ در قرار خودش هست طبیعت منشأ حرکت نمیشه. باید یه امر متجددی به این طبیعت ملحق بشه، وقت طبیعت به زمینه یه امر متجدد منشأ حرکت بشه. تا تجدد نباشه حرکت حاصل نمیشه. این در طبیعت. در عقل هم بعدا بیان میکنیم. البته طبیعت رو ما مقدمتا گفتیم، اصل اساس بحثمون در عقله. میخوام ثابت کنیم که عقل معنای ثابتیست، از معنای ثابت حرکت که امر متجددی صادر نمیشه، اینو میخوام ثابت کنیم. در ابتدا میگیم طبیعت هم ثابت هست، تا وقتی که حالت تجددی بهش ملحق نشه نمیتونه منشأ حرکت به امر متجدد شود. این را ابتدا میگیم، بعد وارد بحث عقلی میشیم که بحث عقلی میگه خود طولانی تره و نقصد اصلی میگم همون بحث عقلیه، ولی این بحث طبیعی هر شدن مقدمتون گفته شده. و آزهنا که حرکت معنایست متجدد نسبت و کل شطر منه زمیر منه به حرکت برمیگرده، اما چون ما حرکت رو تفسیر کردیم به معنا، زمیر منه رو به معنا برمیگردیم، پس مذکر بودن زمیر به اعتبار معناست، اگر مؤنث بود به حرکت برمیگردیم، حالا که مذکر به معنا برمیگردیم. و کل شطر از این معنا مخصصون به نسبتین، به نسبتین داریم ما در اینجا، البته در نسخه هم به سببین داریم، ولی در هیچ نسخه به نسبتین ایشون نیورده، در حالی که در نسخه قدیمی که چاپ تهرانه به نسبتین هست و به نسبتین هم خوبه، چون کل شطر منه مخصصون به نسبتین نه به نسبتین. هر شطری یعنی هر جزئی منه از این معنای یعنی هر جزء حرکت اختصاص دارد به یک نسبت، خود حرکت رو که حساب نسبت تا ته نسب است، تجدد نسب است، هر جزئی از حرکت به یکی از این نسبت نسبت اختصاص داره، یعنی به یه نسبت از این نسب اختصاص داره. و کل شطر منه یعنی هر جزئی از این حرکت مختص است به نسبتی. خب چرا هر جزئی به نسبتی مختصه، یک جزء به دو نسبت مختص نیست، یا یک نسبت مال دو جزء نیست؟ فإنه لا ثبات له، چون این معنا ثبات نداره، چون ثبات نداره هر لحظه در نسبتی دارد غیر از نسبتی که قبلا داشت و غیر از نسبتی که بعدا واجد میشه. خب این یه مطلب که حرکتی همچین چیزیست. مطلب دوم، ولا یجوز ان یکون ان معنا ثابت البته وحده، یکون در اینجا تامس یا بفرمید معنی یتحقق یا معنی یستر، یستر رو حتن جایز نیست که این معنا که حرکت است که معنای متجدد نسبت است صادر شود و تحقق پیدا کند از یک معنای ثابت، از یه معنای ثابت نمیتونه محقق بشه، یعنی معنای ثابت نمیتونه منشأ این معنای متجدد شود. البته قید لایجوزه، البته جایز نیست، وحدهو قید معنا ثابته، یعنی معنای ثابت به تنهایی نمیتونه منشأ حرکت بشه، ولی اگر معنای ثابت یک امر متدرجی زمینه شود، این معنای ثابت با زمینه متدرج میتواند منشأ حرکت شود، مثلا به طبیعت همون که گفتیم تبدل حالات ملحق شود، یا به تعقل کلی و اراده کلی ارادات جزئی ملحق شود. اون معنای ثابت که تعقل کلی یا اراده کلی است میتواند به زمینه این ارادات جزئی و تصورات جزئی منشأ حرکت بشه، اون تعقل کلی به زمینه تصورات جزئی، اون اراده کلی به زمینه ارادات جزئی میتونه منشأ بشه، خودش به تنهایی نمیتونه. این وحده مهم ها، لا یجوز ان یکون ان معنا ثابت وحده، از معنای ثابت به تنهایی نمیتواند حرکت صادر شود، بله از معنای ثابتی که زمینه شده باشه به یه امر متدرج حرکت صادر میشود. فا امکان ان معنا ثابت، امکان یعنی امکان این معنای متجدد که همون حرکت زمینه رو مذکر میاره، مؤنث هم یه اشکال نداره. فا امکان این معنای متجدد، یعنی فا این صدر این معنای متجدد ان معنا ثابت، اگر دیدید در یه جا از معنای ثابتی صادر شده بدانید که حتما یک معنای متدرجی کنار این ثابت هست. فیجب ان یلحقهو، یعنی یجب که وحده نباشد، این یجب ان یلحقهو ضرب من تبدل الاحوال، یعنی یجب ان لا یکون وحده، این معنای ثابت تنها نباشه، بلکه واجب است که ملحق شود این معنای ثابت را ضرب من تبدل احوال، یک نوع تبدل احوالی بهش ملحق شده. این ضربون که میگه یعنی هر نوع که بود، ارادات جزئی، ارادات جزئیه یه نوع تبدل احواله، تصورات جزئیه یه نوع دیگه است، قرب و بعد از مقصد که در حرکت طبیعیست یه نوع دیگه است. ایشون نمیگه یک تبدل خاصی از احوال لازم داریم، ضرب من تبدل احوال یه نوعی هرچی شد، بالاخره باید تبدل احوالی باشه در هر کجا مناسب خودش. خب پس تا اینجا مطلب این شد که اگر حرکتی بخواهد از معنای ثابتی صادر شود حتما باید زمینه غیر ثابتی داشته باشد. حالا این معنای ثابت میتواند طبیعت باشد که با انضمام حرکت رو باعث میشود، میتواند یه امر عقلی باشد که اون هم با انضمام باعث حرکت میشه، که الان گفتیم تا انضمام نباشه حرکت صورت نمیگیره. حالا اینو میخوام تفصیل بدم، تفصیل یعنی میخوام بیان کنم که در طبیعت چطور معنای غیر ثابت معنای ثابت منشأ حرکت میشه، در عقل چطور این معنای ثابت که عقل است منشأ حرکت میشود. اما امکان فعل حرکت ان طبیعت، اگر حرکت ثابت از طبیعت صادر از طبیعت باشد که طبیعت خودش ثابت است، فیجب ان تکون کل حرکتین تتجدد و فیه فل تجدد قرب و بعد من نهایت المطلوب. این تتجدد و فیه خبر تکونه نیست، صفت حرکتینه. فل تجدد قرب و بعد خبر تکونه است، واجب است که هر حرکتی که تجدید می شود فیه در این معنای ثابتی که الان عبارت از طبیعت است، هر حرکتی که در این معنای ثابت یعنی در این طبیعت تجدید می شود به خاطر تجدد قرب و بعد جسم متحرک به نهایتی باشد که مطلوب این جسمه، یعنی جسم از اون نهایت نقایت جسم از اون محل طبیعی بیرون آوردن. الان این جسم فاصله داره با این محل طبیعی که محل طبیعی نهایت مطلوب است، یعنی نهایت حرکت است و مطلوب همین سنجان است. این سنج الان طلب میکنه اون نهایت رو، به محلی که به اون نهایت هم رسید آرام میگیره. خب قرب و بعد با اون نهایت که تبدل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، منشأ این است که طبیعت و حرکت بدهد. اگر این قرب و بعد تموم بشه یعنی طبیعت برسد یا سنگ برسد به اون غایت مطلوبه، به اون نهایت مطلوبه، دیگه قرب و بعد نیست، تجدد قرب و بعد نیست، حرکت هم نیست. پس حرکت عاملش طبیعت نیست. اگر عاملش طبیعت بود وقتی این سنگ به اون نهایت مطلوبه میرسید باز هم حرکت ادامه میافت، چون طبیعت موجود بود. اما عامل طبیعت اون قرب و بعده که تا وقتی این قرب و بعده به نهایت مطلوب، قرب و بعده به نهایت مطلوب یعنی فاصله، تا وقتی فاصله با نهایت مطلوب حاصل است حرکت حاصله، تا وقتی این فاصله حاصل نیست حرکت حاصل نیست. از فاصله ایشون تعبیر میکنه به قرب و بعد، چون خود فاصله تجدد احوال افاده نمیکنه، قرب و بعد تجدد احوال افاده میکنه. مصنفان تجدد احوال شرط کرد، فاصله رو شرط نکرد، نگفت حرکت منشأش فاصله است، گفت حرکت منشأش تبدل احواله، تبدل احوال با قرب و بعد سازگاره نه با فاصله، لذا تعبیر به قرب و بعد میکنه. البته منظور از قرب و بعد هم نیستش که حالا واقعا دور باشه نزدیک باشه، چه دور باشه چه نزدیک میشه، همین که فاصله داشته باشه کافیش که حرکت کنه. منظور این یعنی جمود بر قرب و بعد نکنیم که بگیم اگر قریب باشد چطور حرکت میکنه، اگر بعید باشه چطور. ممکنه بعید باشه سرعتش کم باشه، قریب بشه سرعتش بیشتر بشه، ممکنه مثلا برعکس بشه. یا ممکنه بگید قرب و بعد من نهایت، قرب مال اون جاییست که حرکت کند الان نهایه، بعد مال اون جاییست که حرکت کند من نهایه. اینم نگید، چون اگر حرکت کند منم نهایه این حرکت میشه قصری، حرکت طبیعی دیگه نیست، از بحث اون بیرون میره. همین که عرض میکنم قرب و بعد اینجا اشاره دیگه به فاصله، اونطور تعبیر به فاصله نکرده، اصلا فاصله تا در دو دهوال و تبدل دو دهوالی رو که منظورشون رو نمیفهمونه، ناچاره که یه تعبیری بیاره که تجد دو دهوال ازش استفاده بشه، با اون تعبیر با قرب و بعد، با قرب و بعد فاصله رو فهمیده. فیجب ان تکون کل حرکتی که تجدد پیدا می کند در اون معنای ثابت یعنی در طبیعت، هر حرکتی به خاطر تجدد قرب و بعد جسم به اون نهایت مطلوب باشد. من بعد از قرب به معنی به منو می شه، در فارسی به معنیش میکنه. در عربی میگیم قریب به قریب و نمکده، یعنی در فارسی میگیم نزدیک است به چیز به فران چیز. و کل حرکت و نسبت، نسبت به شما دارید؟ حتما باید باشه. و کل حرکت و نسبت تعدم من فلعدم قرب و بعد من نهایه. کتاب ما حرکت داره، نسبت نداره، ولی نسبت حتما باید باشه. کل حرکت مبتداست، تعدم من صفته، صفت حرکته یا صفت نسبته، خبر نیست. فلعدم قرب و بعد من نهایه خبر. هر حرکتی و نسبتی، این و نسبت اصل تفسیر بر حرکتی، پس معلوم میشه منظور از حرکت نسبت، یعنی جزء حرکت، چون هر نسبتی جزء حرکته، حرکت نسبه، هر نسبت جزء حرکته. در اینجا و نسبتن رو آورده تا بفهمونه مراد من از حرکت همون نسبته. و کل حرکتن و نسبتن تعدم و منه معدومی، که معدوم می شود از اون معنای ثابتی که عبارت است از طبیعت، هر حرکتی که و نسبتی که از این طبیعت معدوم می شود به خاطر این است که قرب و بعد به ملن نهای وجود ندارد. یعنی اون وقتی که دیگه نسبت به حرکت تمام شده معدوم شد قرب و بعد نیست، یعنی فاصله نیست. اون وقتی که فاصله با نهایت ندارد می بینید که دیگه حرکت معدوم شده. یا به تعبیر بهتر، فاصله 20 سانت فاصله مثلا فرض 1 متری داشت با نهایت مطلوبه، الان 10 سانتش رد شده، شده فاصله 90 سانت. این 10 سانت حرکتی زائل شده، این حرکت زائل شده به خاطر اینکه قرب و بعد این 10 سانت از بین رفته. سنگ دیگه نسبت به این 10 سانت دیگه قرب و بعد نداره، این فاصله نداره، ولی هنوز به مقصد نرسیده. این مقصد نرسیده، نسبت های بعدی از بین نرفتن، نسبت های بعدی از بین نرفتن، ولی این نسبت از بین رفته. نسبت اولی که 10 سانت بوده از بین رفته، نسبت های بعدی که 9 تا 10 سانت دیگه است باقی مونده. پس 9 نسبت دیگر رو باید طی کنه تا برسه به مقصد، ولی 1 نسبت از دست داده. پس کل حرکت، هر حرکت و نسبتی که مثلا لرده نمیخوره، نه واجبه این تو کلام هست، تو کلام هست، بله تو کلام هست. نیاز راحتر معنی نمیشه، چون منظور از حرکت همونطور که عرض کردم کل حرکت نیست، کل نسبت های حرکته. اگر درست، اگر کل طبیعت، اگر کل حرکت سلب شده دیگه اصلا قرب و بعدی نداره، اگر نه نسبتی سلب شده اون نسبت دیگه قرب و بعد نداره. این ایشون میخواد به طور مطلق بفهمونه، میگه هر نسبتی که قرب و بعدش رو از دست داد دیگه اون نسبت، نسبت حرکت دیگه نیست، یعنی حرکت زائل شده است. هر حرکتی که زائل شود معلوم میشه که قرب و بعد نسبت به اون قسمت از حرکت از بین رفته. حالا اگر کل حرکت زائل شد معلوم میشه که قرب و بعد نسبت به کل نسبت ها از این رفته. اگر بعضی نسبت ها زائل شدن معلوم میشه قرب و بعد نسبت به اون بعضی که زائل شدن رفته. این نسبت هم که باید بیاد به خاطر اینکه مطلب رو عام میکنه. اگر نسبت نیاد نشون میده که وقتی حرکت تمام شد، وقتی که قرب و بعد تمام شد حرکت تمام میشه، وقتی کل قرب و بعد تمام شد حرکت تمام میشه. ایشون اینو نمیخواد بگه، البته اینم میخواد بگه، ولی مازاد برای اینم میخواد بگه. میگه اگه حرکت ها، اگر قرب و بعد تمام شد حرکت تمام شده، اگر هم نسبتی قرب و بعدش و از دست داد حرکت به همون اندازه تمام شده. این که میخواد به طور عام بفهمونه که هر بخشی از حرکت که تمام میشود به خاطر این است که قرب و بعدی که مربوط به اون بخش بوده از بین رفته. حالا اگر کل حرکت تمام شد معلوم میشه قرب و بعدی که مربوط به کل حرکت بوده از بین رفته. ضمیر منه به همون میبر میگرده که ضمیر فیه برگشت، یعنی معنای ثابتی که در اینجا عبارت از طبیعته. کل حرکت و نسبت که تعدم و از این معنای ثابتی که طبیعت است، هر حرکت و نسبتی که معلوم می شود به خاطر این است که قرب و بعد من النهایه به لحاظ اون نسبت تموم شده، یا کاملا تموم شده یا به لحاظ اون نسبت تموم شده. ولولا ذلک، خب در طبیعت توجه کردید که تا این تجدد قرب و بعد به طبیعت ملحق نشه و زمین نشه، طبیعت نمیتواند محرک باشد، طبیعت ثابت نمیتواند منشأ امر متجدد شود، مگر اینکه به این طبیعت ثابت یک امر متجددی که همون تجدد قرب و بعد است ملحق شود. ولولا ذلک تجدد، اگر این تجدد مذکور، این تجدد قرب و بعد، تجدد قرب و بعد نباشد، لم یکن تجدد حرکت، تجدد حرکت تحقق پیدا نمی کنه، لم یکن تام است. فإن الثابت که در اینجا طبیعت است، من جهت ما هو ثابت، یعنی من جهت این که منظم نشده است به تبدل احوال، یا به تعبیر دیگه همون تعبیر قبلی خود ابن سینا که گفت وحده، هم به لحاظی که تنهاست، یعنی به چیزی ملحق نشده، لا یکونو عنها الا ثابتون، اگر امر ثابتی را داشته باشید، لا یکونو عنها، یعنی لا یتحقق و لا یستر عنها الا امری که ثابته، امر متجدد ازش صادر نمیشه. اگر میبینید امر متجدد صادر میشه، بدونی که یک ملحقی دارد که اون ملحقش متجدد است. خب این در صورتی که اون معنای ثابت شما طبیعت باشه، که عرض کردیم اگر بخواد منشأ حرکت بشه باید تبدل احوال بهش ملحق بشه. این هم مورد بحث ما نبود، این عرض کردم برای همینطوری آوردیم که مطلب کامل بشه. مورد بحث ما از بعد، از این به بعده، ما بحثمون در عقله. عقل نمیتواند منشأ حرکت شود، چرا؟ چون عقل امر ثابته، از امر ثابت حرکتی که متجدده صادر نمیشه، مگر به عقل ثابت یک امر متجددی ملحق شود و زمینه شود، اون وقت این امر ثابت میتواند منشأ حرکت شود یا برکت این امر متجددی که به زمینه شده. دو تا مثال میزنیم که البته هر دو مثال با هم اندا، یعنی جدا نیستند، در هر حرکتی هر دو رو لازم داریم، اما خب دو مطلبه. شما اگر بخواد حرکتی به صورت بدید، اول تعقل تصور میکنید، بعد اراده میکنید، بعد حرکت میکنید. هر کسی همینه، اول تصور میکنه، بعد اراده میکنه، بعد حرکت میکنه. تصور اگر تصور کلی باشه، به تعبیر دیگه تعقل باشه، منشأ حرکت نمیشه، منشأ حرکت نمیشه. شما تصور میکنید که مثلا فرض کنید تو مسجد بودید، خب نسبت این تصور شما، این تصور کلیه، این تصور شما تصور کلیه و نسبتش به تمام اجزای حرکت مساوی است، یعنی در اون قدم اول هم این تصور شما، قدم اول هم شامل میشه، قدم دوم شامل میشه، سوم شامل میشه، صدام هم شامل میشه، تمام این قدم ها یکسان مشمول این تصور شما هستند. اگر یکسان مشمولن، این تصور شما نمیتواند شامل هیچ کدوم از اینا بشه، یعنی هیچ کدوم رو نمیتونه معین کنه، شامل همه میشه، یعنی شامل یک دونه معین نمیشه. تا شامل معین نشود، این قدم ها به همون امکان قبلی که داشتن باقی میمونن. اگر تصور تونست که از اینا رو تعیین کنه، از حالت امکان به سمت وجود بیرونشون میاره، وقت این قدم انجام میشه. و چون امر کلی نمیتواند این امور متساوی نسبه را، اموری که نسبت این امر کلی به اونها مساوی است، نمیتونه هیچ کدوم رو تعیین کنه، پس همه حالت امکانیشون محفوظه، همه ممکن است، ممکنند که به توسط این امر بیرون بیان، ولی در همین حد امکان میمونن دیگه، به حد وجود نمیرسن، مگر تصور جزئی زمینه شود. یعنی علاوه بر تصور مسجد، تصور کنید که قدم رو از اینجا بردارید به اینجا بگذارید، که یک قدم بردارید، قدم از نقطه الف به نقطه ب، این با تصور بشه تا انجام بگیره، بعد از نقطه ب به نقطه جیم و هاکزا، تا این تصورات جزئی زمینه نشود به اون تصور کلی، اولین قدم برداشته نمیشه و ادامه پیدا نمی کنه. پس حتما اراده کلی باید زمینه شود، به تعقل کلی باید زمینه شود، به تعقل به تصورات جزئی. همچنین اراده کلی هم نمیتواند منشأ حرکت شما شود، مگر ارادات جزئی زمینه شود. این دو تا مثال که میزنی دو تا جدا نیستن از هم. عرض کردم اول تصور است بعد اراده است. شما تصور کلی میکنید، اراده کلی میاد، بعد تصورات جزئی میکنید، ارادات جزئی میاد. اون تصور کلی و اون اراده کلی هیچ کدومشون محرک شما نمیشن. بعد از این که تصورات جزئی به تصور کلی و ارادات جزئی به اراده کلی ملحق شدن و زمینه شدن، اون وقت شما میبینید حرکت رو شروع کردید، قدم اول و بعدم قدم دوم تا بالاخره به مسجد برسید. پس توجه میکنید که امر ثابت که امریست عقلی، حالا که اراده کلی باشد که تصور کلی باشد، هیچ کدوم از این دوتا نمیتونن منشأ امر متجدد یعنی منشأ حرکت که معنای متجدد و نفرست بشنن، بلکه باید ارادات جزئی و تصورات جزئی زمینه شود، یعنی باید تبدل احوالی ملحق شود. تا تبدل احوال ملحق نشود حرکت صورت نمیگیرد. این هم مطلب دوم که این مطلب دوم مورد بحث ماست. و اما امکانت این حرکت زمیره رو گاهی مذکر میاره گاهی مؤنث، البته اینجا باید مؤنث میاره چون در خط اول همین صفحه داشتیم اما امکانت الحرکت و ان طبیعت کانت الحرکت گفت، اینجا به همون صورت میگه و اما امکانت ان ارادت، یعنی اما امکانت الحرکت ان ارادت فیجب ان، یعنی حرکت حرکت ارادی باشه، فیجب ان تکون ان ارادت متجددت جزئیت، باید از اراده متجدد و جزئی باشد، از اراده کلی حرکت صادر نمیشود حرکت ارادی. فإن الإرادة الكلية که همون معنای ثابته، اراده کلیه همون معنای ثابته، نسبتش به کل شطر من الحرکت نسبت واحده، به هر جزئی از حرکت نسبت واحده، همونطور که عرض کردم هیچ کدوم از این اجزا رو تعیین نمیکنه، چون تعیین نمیکنه از حالت امکان بیرونشون نمیاره، به حالت وجود مبدلشون نمی کنه، لذا انجام نمی گیرن، هیچ کدوم از این عجزه انجام نمی گیرن. فلا یجب ان تتعین منها هذه الحرکت دون هذه، واجب نیست که از این اراده کلیه معین شود هذه الحرکت دون هذه الحرکت، یعنی این حرکت رو معین کند اون حرکت رو معین نکند. این عبارت به این صورت بیان میشه، ای لا یجب ان تصدر منها واحد من النسب معینن، از این اراده کلی یک نسبت معین صادر نمیشه، چون نسبتش با همه نسبت‌های یکسانه، لذا مصدر هیچ کدوم نمیتونه بشه، مگر این که اراده جزئی بیاد که اراده جزئی نسبتش به هر یک مساوی نیست، اراده جزئی نسبتش به اولی، اراده جزئی دوم به شکل دوم حرکت، اراده جزئی سوم به شطر سوم حرکت، اینا اختصاص دارن. این امور جزئی که مختص از هر کدوم به شطری از حرکت، هر کدوم منشأ پیدایش همون شطر میشه، اما اراده کلی پشتیبان این ارادات جزئی میشه، نه خودش منشأ بشه. فلا یجب ان تتعین منها، یعنی از این اراده کلی، این حرکت دون این حرکت، چون حرکت معینیه. خب مدعا اینه که حرکت اگر کلی باشد، اراده اگر کلی باشه منشأ حرکت نمیشه، بلکه حتما ارادات جزئی میخواد. این مدعاست. خب یک بار ما اراده کلی رو تنها ملاحظه میکنیم ببینیم منشأ میشه یا نمیشه، یک بار اراده کلی رو تنها نمیگیریم زمینه میکنیم، ولی اون چه که به زمینه میکنیم ارادات جزئی نیست، یه چیز دیگه است. باز میبینیم که منشأ حرکت نمیشه. وقتی منشأ حرکت میشه که ارادات جزئی زمینه میشه، چیز دیگه فایده نداره، یعنی امر متجدد باید زمینه بشه تا بتونه منشأ حرکت بشه، اراده کلی با این امر متجدد منشأ حرکت میشه، خودش به تنهایی منشأ حرکت نیست، با زمینه ای که اون زمینه تجدد نیست بازم منشأ حرکت نیست، فقط با زمینه ای که تجدد هست منشأ حرکت میشه. این چند مطلب رو یکی یکی رد نقل میکنیم و رد میکنیم. اما ذاتن نمیتواند منشأ حرکت بشه. چرا؟ چون اگر ذاتش اقتضا کند حرکت رو، حرکت امر کلی که نیست، امر جزئی است. یعنی جز جز اتفاق میفته. اولین جز رو که منشأ شد دیگه نمیذاره این جز باطل بشه که نوبت به جز دوم برسه، چون شیء مقتضای خودش رو باطل نمی کنه. اگر این اراده کلی مقتضی شد جز اول رو، همین جز اول نگه میداره، دیگه این جز دوم اتفاق نمیفته، پس باطل نمیشه جز اول. بلکه اینجا باید بگید اراده جزئی تعلق گرفته به این جز اول، منشأ جز اول شده، بعد اراده جزئی دوم آمده، اراده جزئی اول باطل شده. چون اراده جزئی اول باطل شده، مقتضاش هم که قدم اول باشه باطل شده. اراده جزئی دوم مقتضی میشود قدم دوم رو، دوباره اراده جزئی دوم باطل میشه، قدم دوم باطل میشه، دوباره نوبت قدم سوم میرسه به خاطر. این مشکلی نداره که شما مقتضی ها رو باطل کنید، مقتضی ها که قدم های پی در پی باشد باطل شود. ولی اگر بخواد اراده کلی رو مقتضی بگیرید، اراده کلی مقتضی همه میشه. وقتی مقتضی همه شد، اولین قدم که بخواد تحقق پیدا کنه نمیذاره باطل بشه، چون مقتضیه، مقتضی موجوده. اگر مقتضی موجوده مقتضا از بین نمیره، مقتضا موجوده. مقتضی که اراده کلی است موجوده، مقتضا که اولین قدمه اونم موجوده. البته این مقتضی نسبت به بقیه قدم ها مقتضیه، اما هنوز نوبت به بقیه قدم ها نرسیده. این باید این مانع سرگاه که قدم اوله از این داره تا مقتضی های بعدی وجود بیاد. این مقتضی اول از این نمیره که اجازه بده مقتضی های بعدی رو وجود بیاد. پس اگر حرکت مقتضای این اراده کلی باشد، یلزم که این جزء اول حرکت هرگز باطل نشه، یعنی حرکت صورت نگیره. این مشکل اونجایی که اراده کلی بخواد تنها باشه. اگر اراده کلی بخواد زمینه داشته باشه، در زمینه‌اش ارادات جزئیه نباشن، فرض بعدی که اونم میشه باطل میکنی. فإنها یعنی اراده کلیه، ان کانت لذاتها علتن، اگر به تنهای علت باشه، لذاتها یعنی خودش ذاتش، بدونی که زمین میروشه چیزی به اون، اگر علت باشه، لحاظه الحرکه یعنی حرکتی که بالاخره همین حرکت نصف فرسون به سمت رشد یا هر حرکت دیگری، لم یجوز ان تبطل، بله لحاظه الحرکه یعنی برای اولین جز، لحاظه الحرکه یعنی همین حرکت اولی که دم دسته که قریبه، یعنی اولین قدم. اگر ذاتن علت باشد، لحاظه الحرکه یعنی برای این اولین نسبت، لم یجوز ان تبطل هذه الحركه، این حرکت اولی نمیتونه باطل بشه، دیگه نوبت حرکت دومی نمیرسه، یعنی اصلا حرکت صورت نمیگیره. این فرض اول که اراده کلی به ذاتها علت باشه، به ذاتها علت باشه، این دیگه نمیشه. فرض دوم که این اراده کلی به زمینه علت شود، با زمینه علت شود. اما زمینه چیست؟ زمینه اون جزء قبلیست که از بین رفته یا جزء بعدیست که هنوز نیامده؟ دقت کنید چطوری توضیح داده میشه. اراده به زمینه این که جزء قبلی از بین رفته و نوبت جزء فعلی رسیده، منشأ پیدایش جزء فعلی می شود. به زمینه جزء قبلی چرزه رفته و راه برای پیدایش جزء بعدی باز شده، جزء فعلی باز شده. اراده کلی منشأ پیدایش این جزء فعلی حرکت می شود، چون جزء قبلی حرکت از بین رفته. یا منشأ جزء فعلی می شود چون جزء بعدی نیامده، چون جزء بعدی نیامده فعلا نوبت فعلیه. چون جزء قبلی رفته و نوبت فعلی رسیده، یا چون جزء بعدی نیامده و الان نوبت فعلی است، پس اراده کلی منشأ شده برای این جزء فعلی. باز دوباره جزء فعلی که از بین رفت منشأ میشه برای روز بعدی با حاشر. آیا میشود این چنین گفت که اراده کلی به زمینه جزء قبلی که معدوم است زمین از نرفته، یا جزء بعدی که اونم معدومه یعنی هنوز نیامده میتواند علت شود برای جزء فعلی؟ میفرماد نه، چون شما علت رو دارید مرکب میکنید از یه امر ثبوتی و یه امر عدمی. امر عدمی یعنی جزء از نرفته یا جزء هنوز نیامده. امر عدمی که نمیتونه منشأ وجودی بشه، عدم منشأ عدم ممکنه بشه، اونم تسامحاً، ولی عدم منشأ وجود نمیشه. شما میخواد بگید که منشأ وجود جزء فعلی اراده کلی به زمینه این امر عدمی، امر عدمی که منشأ امر وجودی نمیشه. پس این فرضم باطله. و این کانت این اراده کلی علتاً لحاظ الارشه یعنی همین جزء فعلی، علتاً لحاظ الارشه یعنی همین جزء فعلی و همین نسبت فعلی، به سبب حرکت قبلها و بعدها معدومتن، به سبب اون جزء قبلی یا جزء بعدی که معدوم است. جزء قبلی معدومه چون از نه رفته، جزء بعدی معدومه چون هنوز نیامده. اگر این رو بگویی که بیان کردم چطوری میتونه علت بشه، چون بالاخره اگر جزء قبلی رفته نوبت جزء فعلیه، اگر جزء بعدی نیامده نوبت جزء فعلیه. حالا یا نیامدن جزء بعدی یا رفتن جزء قبلی باعث میشه که الان نوبت جزء فعلی باشه، وقت اراده با اون یکی از این دو عدم ها میاد سراغ این جزء فعلی، جزء فعلی رو ایجاد میکنه. اگر این رو بگید جوابتون به اشکال اینه که کان المعدوم موجب الموجود، لازمش اینه که معدوم موجب و علت موجود شود، در حالی که والمعدوم لا یکون موجب الموجود، هیچ معدومی نمیتونه موجب و موجود شود. و این کان قد تکون الاعدام علتا للاعدام، ممکنه عدم علت عدم بشود، و اما ان یوجب المعدوم شیئا فهذا لا یکون، اما این که معدومی بتواند موجب شیئی شود فهذا لا یمکن. اینو تون خوندم که بدون این نباید سر خط نوشته میشد، این دنباله همون حرف قبلیه. این دو تا فرض کردیم هر دو واصل شد. اراده کلی به تنهایی بخواهد منشأ هذه الحرکه بشود، این واصل شد. اراده کلی به سبب حرکت قبل و بعدش بتواند منشأ این حرکت شود. اراده کلی منشأ این حرکت شود به سبب حرکت، به سبب زوال حرکت قبلی یا نیامدن حرکت بعدی، اینم گفتیم باطله. یعنی این فرمه اصلا سه اراده بشه، اصلا که قبلی بچه قبلی اصلا شده باشه بچه ده حرکت کلی دیگه مفصول نیست، اراده کلی، اراده کلی یکی بیشتر نیست. شما رفتیم سراغ اراده جزئیه، بعد در اراده جزئیه هر درسته، یکی مفصول به اراده قبلیه، اراده فعلی مفصول است به اراده قبلی، دوباره اراده فعلی سابق است در اراده بعدی، در حرکات جزئی بله، در اراده جزئی، ولی در اراده کلی نداریم این چیزی، مسئولیت اصلا نداریم، از اول اراده کلی داریم. به زمینه زوال جزء ثابت
ما
این منظور شما این زمینه هم اراده جزئیه، اراده جزئی زمینه میشه ولی شما متوجه اراده جزئی نباشید. همین اول از سرمشیشی اینطور درز برداشتن که اون زمینه بعد از سنخ خود اراده باشه. اول این پس میکنم ولی در حرف عوض شد. علاقه من سوال شما متوجه نشدم، میخواد در بسیار سوال کنم متوجه سوال شما نشدم که جواب بدم. و این کانت علتاً لأمورم تتجدد فالسؤال فی تجددها ثابت. اگر این اراده کلی بخواهد علت امور متجدد شود و بعد این امور متجدد علت حرکت شود، اون چطور؟ این فرماید دوباره نقل کلام در همون امور متجدد میکنی که اراده کلی چطوری تونست اون امر متجدد رو ایجاد کند که حالا بعدن این امر متجدد منشأ حرکت شود. چون فرقی نمی کنه اون امر متجددی که از این اراده کلی به دست میاد حرکت باشد یا یه امر متجددی دیگر باشد و او واسطه در حرکت شود، هر دو بالاخره یک طور اشکال داره. این یه معنا برای عبارت. معنای دیگر اینه که ما امکانت نخونیم، امکانت علتا لامور تتجدد نخونیم، بگیم و امکانت علتو علتا لامور تتجدد. کتاب شما چی داره؟ امکانت علتو علتا، یعنی دو تا علت داری؟ خواهم اون عرض میکنم که ما کتابون و امکانت علتا لامور تتجدد داریم، علعله رو نداریم. و اگر اونجور علعله رو نداشته باشیم همینی که الان معنا کردن معنا میشه. اما اگر علعله رو داشته باشیم و این کانت العلت و علتن لامور تتجدد در نفسه هست یا از بینه بله در یه نفسه که طبع تهران باشه علعله تو هست. اگر اینطوری می‌گیم علت و علتاً لامور تتجدد، این بحث دیگه بر می‌گرده، مربوط نمی‌شه به اراده کلی، مربوط می‌شه به امر ثابت، به معنای ثابت که طبیعت باشه که اراده کلی باشه. تا بزنیم چی از می‌کنم؟ این جمله رو یا دنباله همون بحث علیت اراده کلی می‌گیم یا نه مربوط میکنیم به کل بحث، یعنی دنباله بحث معنای ثابت میشود. چه معنای ثابت؟ طبیعت باشد که اراده کلی باشد. خب الان میخوام به این ظاهر عبارت بعدی هم نشون میده، عبارت بعدی مصنف نشون میده که این جمله مربوط به کل بحثه، مربوط به اراده کلی تنها نیست، مربوط به کل بحثه. بنابراین الف العله باید بعد از کانت اضافه بشه و این کانت العلتو، حالا علت هر کدوم هست، هر چی هست، میخواد طبیعت باشه میخواد اراده کلی باشه، این کانت علتا لامور تتجدد تا آخر، که عبارت رو به این صورت دوم تا آخرشون به این صورت دوم معنا میکنه. چون ایشون همونطور که توجه کردید ابتدا اینطور گفت حرکت از معنای ثابت ثابت نمی شود مگر ملحق شود به اون معنای ثابت تبدل احوال، بعد به تفصیل وارد بحث شد. اما اگر اون معنی صاحب طبیعت باشد فکر را، و اما اگر اراده کلی باشد فکر را. حالا دو مرتبه برمیگرده به اصل مطلب. بعد از اینکه تفصیل تموم شد دو مرتبه برمیگرده به اصل مطلب. میگه حالا اگر کسی بگوید در هر دو، چه طبیعت چه اراده کلی، که طبیعت و اراده کلی منشأ پیدایش حرکت نمیشوند، منشأ امر متجدد میشوند، بعد اون امر متجدد منشأ حرکت میشود. اگر بگوید ما این جواب رو میدیم که الان میشه. اگر بگوید منشأ این علت منشأ پیدایش امور متجدد میشود، میگیم که اون علت طبیعت است، یا اینکه اون علتی که میخواد منشأ امور متجدد شود طبیعت است یا اراده است. اگه طبیعت باشد، طبیعت میخواهد علت شود برای امور متجدد، و فرض اینه که این امور متجدد هم تمام نمیشوند. بحثمون در هر شب دورانی است. امور متجدد تمام نمیشوند، یعنی هر لحظه ای که حرکت میده دو مرتبه حرکت بعدی، بازم حرکت بعدی، تا میده سر جای اول دو مرتبه باز از سر شروع میکنه. اگه طبیعت باشه اینطوریه دیگه، حرکت دورانی که طبیعت میخواد منشأ تجدد شود. لازمش اینه که همونی که محروب انها بود همون بشه مطلوب، که درسته بودشته گفتیم، چون این هی داره تجدد پیدا میکنه طبیعت، یعنی خود طبیعت به سمت این جزء میرود، دوباره این جزء رها میکنه، به سمت جزء بعدی میرود و هاکذا. خب لازمش اینه که از اون جزئی که داره دور میشه به مسئله برگرده و همون جزء واصل بشه. این میشه محروبانن مطلوب، یعنی همون محروبانن شد مطلوب. همون اشکالی داره که درسته بودشته گفتیم. اما اگر نه، تجدد تجدد ارادی باشد، یعنی اراده کلی متجدد کند ارادات رو، یه اراده کلی به دست بیاد، پسرش این اراده کلی منشأ اراده های جزئی شود، بعد این اراده های جزئی منشأ حرکت شدن، این چه مسئله ماست؟ ما هم نمیخوام بگیم این مشکلی نداره، ما میخوام بگیم اراده کلی اراده کلی ملحق ملحوق می شود، ملحوق می شود به ارادات جزئی، اون وقت مجموعاً سبب می شود برای حرکت. نه نمی گیم عقلی اراده جزئی می کنه، می گیم اون اراده جزئی تبدیل می شود به ارادات کلی به حسب به ارادات اون اراده کلی، اون اراده کلی تبدیل می شود به ارادات جزئی به حسب تصورات جزئی. تصورات جزئی هم وزنی می کنه، یعنی اگه تصورات جزئی هم حاصل میشه، بعد این اراده کلی تحلیل منحل میشه. اراده کلی به سبب تصورات جزئی منحل می شود به ارادات جزئی، که بازم اراده کلی رو به تنهایی منحل نمی کنیم به ارادات جزئی، اراده کلی رو به سبب تصورات جزئی منحل می کنیم به ارادات جزئی، وقت اراده کلی ملحوق می شود به اراده جزئی، به ارادات جزئی مجموعاً سبب می شود در حرکت، وقت دیگه اشکالی نداره. و این کانت الالتو علتن لامور تتجدد، اگر اون علت که همون معنای ثابته بخواد علت شود لامور تتجدد، حالا چه اون علت طبیعت باشه چه اراده باشد، فسآل و فی تجددها ثابتون، سؤال در تجدد اون امور ثابته، که اون امور از کجا متجدد شده. زمین تجدد ها رو برگردوندن به امور، به همینطور هم عبارت معنی کردن تا آخرش. از خارجم که گفتن توجه بکنید عبارت رو جوری معنی کردن که زمین تجدد ها برگرده به امور. حالا اگه زمین تجدد ها رو برگردیم به علت، این چطوری میشه؟ اونا ظاهرا میشه درستش کرد. علت علت هست به امور تتجدد، پس خود علت هم متجدد میشه و الا علت نمیشه به امور تتجدد. توجه میکنی عبارت چیز میخوام نمی کنه؟ علت علت هست به امور تتجدد، پس خود علت هم متجدده که تونسته علت بشود و همین هم بهتره. به حال این معنی جلال عزیز کنم معنی خوبیه، چون تا حالا بحث در علتی بود که ثابت باشه، حالا بحث در علتی بود که ثابت باشه. وقت میگفتیم باید یک متبدلی به زمینه شود، حالا میخوام بگیم نه، علت علت هست به امور تتجدد، یعنی خود علت متجدده و لذا میتواند علت شود به امور تتجدد. اگر اینو مطرح کنید سوال میکنیم که خود علت چطور متجدد شد. پس سوال فی تجدده ها، یعنی تجدد علت شده که چطور خود علت متجدد شد. فا این کان تجدد علت تجددن طبیعیان، یعنی علت خودش تجدد طبیعی پیدا کنه، و سوال میشه طبیعت چطور متجدد میشود در حالی که لازم میاد مطلوب همون محروب الانه باشد. و اگر بگید تجدد این علت تجدد ارادیست، معناش اینه که با تصورات متعدد علتهای متعدد که ارادات جزئیست درست کردیم و این علتهای متعددی که متجددن، یعنی ارادات جزئی متجدد منشه شدن در حرکت. این هم خوب معنیه که زمین تجدده ها رو برگردونید به علت، شاید هر دوست درست باشه که زمین تجدده ها رو میتونیم به امور برگردونیم و میتونیم به علت برگردونیم. احتمال میدم به علت به عبارت به علت برگردیم مطلب بهتر میشه. بله تجدد صفت اموره. نه علت علت هست لامور تجدد، چون خود علت هم تجدد. اینو دیگه نداره توی عبارت، اینو باید اضافه کنیم. چون علت تتجدد تونسته علت شود لامور تتجدد، چون گفتیم علتی که ثابت باشه نمیتونه علت بشه لامور تتجدد. از این که علت شده لامور تتجدد میفهمیم که خود علت هم تتجدد. اینجوری میخوام عرض کنم وقت باید سوال در تجدد علت ثابته، این ولی بری نیست. نه نه، تا حالا بحث در این بود که علت ثابت باشه، بعد گفتیم باید یک امور متجددی ملحق بشوند تا این علت ثابت بتواند منشأ امور غیر ثابت بشوند. حالا میخوام بگیم که اگر خود علت بخواد متجدد بشه اون چه عیبی داره؟ جلی یه بحث دیگه، این نه معنای ثابت نباشه، علت معنای ثابت باشه تا حالا بحثه. حالا اگر علت معنای متجدد باشه این چطور میشه که اینو داریم مطرح میکنیم؟ البته اگر قبولم نمیکنی عیب نداره، اون معنی اول درسته، معنی اول درسته هست، معنی دوم هم خوبه. حالا اگه هر دو رو قبول کردید عبارت ها به هر دو رو داره، اگر هم قبول نکردید هر کدوم دلتون خواست قبول کنید، بالاخره زمیر تجدده ها به یکی از این دوتا بحث میگرده دیگه، سومی نداره، یا به امور تجدد برمیگرده یا به همین علت برمیگرده. تو علت هم در یاد عرض میکنم درسته. نه اینجا جدا شدیم، جدا شدیم. ببینید بحثمون در این بود، بحثمون در عرض در بنا برای یه معنا بود. من این عبارت رو سه جور دارم معنا میکنم. یک جور این بود که اصلا به امکانت الاسن لومون تتجدد مربوط بشن هم اراده کلی مربوط به کل وحش نباشه، اینو معنا کردیم تموم شد. یکی اینکه مربوط به کل وحش بشن، وقتی مربوط به کل وحش که شد علت به عبارت میگیریم از مطلق علت که طبیعی باشد چه ارادی باشد. اینو دو جور معنا کردیم، یا تجدد رو مربوط به معلول گرفتیم یا تجدد رو مربوط به علت گرفتیم. دیدیم هر سه همش معنا شد. این عبارت سه جور معنا میشه. یکی اینکه مربوط بشه به عقل که این فکر نمی کنم خیلی خوب باشه، با اللفظ علتی که ما داریم خیلی خوب نیست. اگر مربوط به عقلش کنید معنا میشه، اگر مربوطش کنید به اصل علت که طبیعی باشه که ارادی، نه مربوطش نکنید به ارادی تنها، مربوطش کنید یه وقت میتونید مربوطش کنید به ارادی تنها که همه عقله، یه وقت میتونید مربوطش کنید به کل علت که طبیعی که ارادی. وقتی مربوطش کردیم به کل علت که ارادی که طبیعی، وقتی میتونید دو جور باز معنا کنید، زمین تجدده ها رو به علت برگردیم یا زمین تجدده ها به عمو برگردیم. عبارت به هر سه حال وقتی ملاحظه شدیم این به هر سه جور زمین هست. و این کانت العلت و علتا لامور تتجدد فالسؤال فی تجدده ها ثابت، این تجدد اون علت ثابت یا تجدد امور متجدده. فا این کانه این تجدد تجددن طبیعیان، یعنی طبیعت اختزا کرده این تجدد علت را یا تجدد اون امور را، لازم المحال و لذی قدمناه و قدمناه اینو در جلسه گذشته خوندیم که لازم میاد که مطلوب همون محروبان انح باشه، چون بحثمون در حرکت استداره ایست. وقت اگر بخواد یه همچین حرکتی با علتی که تجدد طبیعی دارد پیدا شود، لازمش اینه که مطلوب همون محروبان انح باشه، همون اشکالی که جلسه گذشته گفت. و این کان ارادیان یا تبدل به حساب تصورات متجدده، اگر اون تجدد علت تجدد ارادی باشد، تجدد ارادی چطوری پیدا میشه؟ یا تبدل به حساب تصورات متجدده. این عبارت یا تبدل نشون میده که از بین اون سه معنا معنی سوم درسته، که تجدد علت، علت تجددش، علت تجددش ارادی و تجدد این ارادی هم به حسب تصورات، یعنی تجدد ارادی به حسب تصورات متجدده. این نشون میده که همون معنی سبونی که میگم مرادیات نشون نبوده و زمین تجدده ها رو به علت برگردونه. البته این معنی قبلی هم باطل نیست، ولی این معنا ترجیح پیدا میکنه. و این کان ارادی هم اگر اون تجددی که برای علت هست تجدد ارادی باشه، تجدد ارادی چطوری درست میشه؟ یا تبدل به حسب تصورات متجدده، تصور متجدد میکنیم ارادات متجدد حاصل میشه. اگه این باشد مراد فهو یثبت الذی نریده، این مثبت مراد ماست، این که مخالف حرف ما نیست. ما همینو میگیم، ما میگیم که علت در صورتی که علت ارادی باشد باید با امور متجدد همراه بشه تا بتواند منشأ حرکت بشه، ولی خودش تنهایی نمیتونه منشأ حرکت بشه. فقط بانه، این فقط بانه نتیجه گیری از بحثه. فقط بانه ان الاراده العقلیه الواحده لا توجب البته حرکت. این تفریع بر قبله، این لاکن قد یمکن حرف بعدیست که این جلسه نمیخونیمش، میدونیش برای جلسه بعد. فقط همین یه خط میخوام من کنم و اشاره به مطلب بعدی که میاد. تا اینجا توجه کردید ما یه مطلب کلی گفتیم که علت اگر ثابت باشد نمیتواند منشأ متجدد شود. بعد اینو تفصیل دادیم چه اون علت ثابت طبیعت باشد، چه اون علت ثابت عقل باشد. که البته نظرمون به طبیعت خیلی نبود، نظرمون به عقل بود، چون بحثمون در همون عقل بود. طبیعت رو از باب این که بحثمون مستوفا بشه و تمامی شقوق مطرح بشه مطرح کردیم. از خلاصه بحث می شد که با حسب اون چه که مورد نظرمون نیست، خلاصه بحث می شد که عقل به تنهایی، اراده عقلی به تنهایی، اراده عقلی اگر یکی باشد نمیتواند منشأ پیدایش حرکت شود. خب کسی ممکنه بگه اراده عقلی رو چرا یکی میگیری چند تا میگیری؟ دقت کنید چی میخوام بگم. یه اراده عقلی میکنید، یه چیزی رو تعقل میکنید، بعد او رو رها میکنید، یه تعقل دیگه میکنید. درسته اون تعقل اولیتون همه مثل حرکتی میتونه شامل بشه، ولی شما با اون تعقل اولتون یک نسبت رو ایجاد میکنید، بعد از اون صرف نظر میکنید. تعقل از این نمیده، صرف نظر میکنید، تعقل دوم رو اقدام میکنید، با تعقل دوم نسبت دوم، با تعقل سوم نسبت سوم، با هرکس که نه با تخیلات جزئی نسبت حرکت رو به وجود بیارید، با تعقلات کلی که یکی در پی دیگری قرار میگیره نسبت جزئی رو به وجود بیارید. این چه اشکال داره؟ که اراده عقلی واحده نباشه، اراده عقلی متعدده باشه، این میتونه منشأ حرکت بشه. شما تا حالا زحمتی که کشیدین ثابت کردید اراده عقلی واحده نمیتونه منشأ حرکت بشه، اما اراده عقلی متعدده چیز هنوز گفته نشده، اینا ثابت کنید. ایشون میگه فقط با این بیان ما روشن شد که اراده عقلی واحده میگه به حرکت نمیشود. البته حتما باید منشأ حرکت نمیشود. این روشن کردید که اراده عقلی اگر یکی باشد، چون نسبتش به تمام اجزای حرکت مساویست، نمیتواند منشأ حرکت شود. اما اگر ارادات عقلی متعدد باشند، هر کدام منشأ یک نسبت شود، او چی؟ این شالیمون رو را نتونستانه.